ساعت 14 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رؤسای جمهوری ایران، ترکیه و روسیه با یکدیگر دیدار میکنند. فرمانده پلیس ایران میگوید اعتراض‌ها در خوزستان تلفاتی نداشته است. و رئیس سازمان زندان‌ها از فراهم شدن تمهیدات لازم در واکنش به اعتصاب قضایی حمید بقایی خبر داد. عصر شما بخیر شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 30 دقیقه‌ای هستید. رؤسای جمهوری ایران، ترکیه و روسیه روز چهارشنبه در آنکارا پایتخت ترکیه با یکدیگر دیدار خواهند کرد. دفتر ریاست جمهوری ترکیه خبر داده که در این نشست سه جانبه درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه بحران سوریه گفتگو خواهد شد. کاخ کرملین در ماه گذشته انجام دیدار میان ولادیمیر پوتین، حسن روحانی و رجب طیب اردوغان را در ماه آوریل ماه جاری میلادی تایید کرده، اما تاریخ دقیق آن را اعلام نکرده بود. روسیه، ترکیه و ایران از آغاز سال 2017 مذاکراتی را در مورد سوریه انجام می‌دهند. مذاکرات اصلی در این زمینه در شهر آستانه، پایتخت قزاقستان پیگیری شده، اما رؤسای جمهوری سه کشور نیز دیدارهای نیز با یکدیگر انجام دادند. این سه رئیس جمهور آخرین بار آذر ماه سال گذشته در شهر سوچی روسیه گرد هم آمده بودند. فرمانده نیروی انتظامی ایران میگوید اعتراض‌های اخیر در شهرهای خوزستان تاکنون تلفاتی نداشته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرتیپ حسین اشتری روز یکشنبه بدون اشاره به جزئیات این اعتراضات گفت موضوعاتی که در برخی از شهرها اتفاق افتاده با همراهی مردم و مدیریت صحنه آن توسط پلیس کنترل شده و به گفته آقای اشتری مشکلی در این بخش وجود ندارد. در روزهای گذشته تجمعات اعتراضی در برخی شهرهای استان خوزستان از جمله در اهواز و آبادان در اعتراض به پخش برنامه‌ای در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی برگزار شده است. معترضان نسبت به نحوه نمایش اقلیت عرب ایران در این برنامه انتقاد داشتند. رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی ایران با تایید تلویحی اعتصاب قضایی حمید بقایی، معاون پیشین محمود احمدی نژاد گفت تمهیدات لازم برای او فراهم شده است. اصغر جهانگیر در گفتگو با خبرگزاری تسنیم در واکنش به اعتصاب قضایی معاون رئیس جمهوری پیشین ایران گفت به رغم اینکه کسی تلاش می‌کند با نخوردن آب و غذا شرایط بدی را برای خود فراهم کند، اما به گفته آقای جهانگیر زندان در تلاش است این اتفاق نیفتد و از آن جلوگیری شود. حمید بقایی از اسفند سال گذشته برای تحمل 15 سال حبس به جرم اختلاس بازداشت و به زندان منتقل شده است. اطرافیان او از جمله محمود احمدی نژاد گفتند که آقای بقایی از لحظه بازداشت اعتصاب قضا کرده و به دنبال وخامت حالش در روزهای گذشته به بیمارستان منتقل شده است. آقای بقایی شنبه شب به زندان اوین بازگردانده شد. سپاه پاسداران ایران در بیانیه‌ای به مناسبت سالروز همه‌پرسی 12 فروردین سال 58 هشدار داده که کارنامه جمهوری اسلامی در آستانه ورود به دهه پنجم انقلاب به شدت در معرض تهدید و تهاجم قرار گرفته است. سپاه در این بیانیه گفته که دشمنان سعی دارند در آستانه دهه پنجم نظام جمهوری اسلامی با دنبال کردن توافق برجام، القای ناکارآمدی نظام در حل مسائل اقتصادی و تضعیف و محدودسازی توان دفاعی، کارنامه جمهوری اسلامی را که سپاه درخشان توصیف کرده تهدید کنند. این نهاد نظامی در این حال اضافه کرده که 40مین سال انقلاب درخشان ترین سال جمهوری اسلامی خواهد بود. بیانیه سپاه چند ماه پس از اعتراضات سراسری دی ماه گذشته منتشر می شود که به گفته تحلیلگران گسترده ترین اعتراضات به جمهوری اسلامی در چند سال گذشته بوده است. 12 فروردین در تقویم رسمی جمهوری اسلامی به عنوان روز جمهوری اسلامی نامگذاری شده است. اما گزارش ها از ایران حاکی از بازداشت تعدادی از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه از سوی نیروی انتظامی در روز شنبه 11 فروردین است. پیش از این نیز 5 کارگر در روز پنجشنبه بازداشت شده بودند. این بازداشت ها در پی دور جدید اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه انجام شده است. همکارم بهروز کارونی که اخبار کارگری ایران رو دنبال میکنه در استودیو با ماست تا جزئیات بیشتری رو درباره این اعتراضات به همون بگه. بهروز، با همین خبر بازداشت ها شروع کنیم، چه خبر؟
سلام رضا جان و همینطور شنوندگان گرامی. بله، در پی شکایت کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه، دادستانی شوش برای حدود 20 تن از کارگران این شرکت احضاریه فرستاد و قرار بود که اونها روز شنبه به دادستانی نیروی انتظامی احضاریه رو فرستاد و قرار بود که اونها به دادستانی در روز شنبه مراجعه کنند. این مراجعه صورت گرفت ولی به اونها گفته شده بود که دادستانی تعطیله و کارگرا برگشتن به شرکت و منازل خودشون. دادستان شوش ساعت 11 صبح مراجعه میکنه به دادستانی و احکام دستگیری رو ابلاغ میکنه به نیروی انتظامی و اونها میرن به شرکت، حالا در محوطه شرکت و یا در منازلشون کارگران رو بازداشت میکنن، حدود 10 تن رو، که بر اساس گزارش ها که حالا تایید نشده هستش، یکی از بازداشتی ها برادر یکی از کارگران بوده که قرار بوده بازداشت بشه. این مربوط به اینه. البته خب 5 کارگر هم روز پنجشنبه بازداشت شده بودن در پی تجمع کارگران در مقابل فرمانداری شوش.
الان کارگران در اعتصاب خودشون چه خواستهایی دارن؟
الان خبری در مورد اعتصاب نیست. اعتصاب تا روز پنجشنبه ادامه داشت ولی بعد از اون خود سندیکای شرکت نیشکر هفت‌تپه و یا اتحادیه آزاد کارگران ایران چیزی در این مورد نگفتن. خواسته هاشون پرداخت دستمزد اسفند ماه هست، عیدی و پاداش آخر سال، حقوق بهمن شماری از اونها هم پرداخت نشده. در این حال اونها خواستار این هستن که تصمیم تغییر یا لغو تصمیم کارفرمای خصوصی هستن مبنی بر واگذاری زمین‌های کشاورزی به شرکت‌های پیمانکاری و خبر اخراج کارگران غیر رسمی کشاورزی که تا به حالا این خبر تکذیب از سوی مدیریت و یا منابع رسمی نشده.
ممنون. همکارم بهروز کارونی در استودیو با ما بود و مروری داشت به آخرین خبرهای مربوط به بازداشت تعدادی از کارگران شکر نیشکر هفت‌تپه و دور جدید اعتصابات کارگران شکر نیشکر هفت‌تپه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما ساعتی پس از آنکه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس روز شنبه 11 فروردین از فیلتر شدن دائمی تلگرام تا پایان فروردین جاری خبر داد، یک نماینده دیگر مجلس ایران اعلام کرد که زمان این اتفاق هنوز مشخص نیست. خبرگزاری خانه ملت به نقل از علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بود که در بالاترین سطح حکومت و با توجه به نقش آنچه او مخرب تلگرام خوانده، تصمیم گرفته شده که تلگرام جای خود رو به یک سامانه ملی بده. همکارم شاهین بشیری که این خبر رو دنبال کرده در استودیو با ماست تا جزئیات بیشتری رو در مورد این داستان فیلترینگ تلگرام بگه. شاهین، ماجرا از چه قرار هست؟ صحبت ها زد و نقیز هست در این زمینه.
بله، ببینید، این زد و نقیز بودن به این دلیل هستش که آقای بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره فرد یا نهاد تصمیم گیرنده در این باره توضیح بیشتری نداده. در اسفند ماه 96 برخی از کانال‌های تلگرامی خبر داده بودند که در جلسه‌ای از شورای عالی فضای مجازی با حضور رهبر جمهوری اسلامی به شدت از رفع فیلترینگ تلگرام انتقاد کرده بوده آقای خامنه‌ای. اما در حالی که آقای بروجردی از پایان فروردین جاری به عنوان زمان فیلتر شدن دائمی تلگرام سخن گفته، روز شنبه یه نماینده دیگه که نقش ناظر مجلس در کمیته تعیین مصادیق مجرمان را داره گفته ایشون رو نقض کرد و آقای رمضان علی سپانیفر گفت زمان فیلتر تلگرام زمان دقیقی نیست و نباید اخباری به جامعه پمپاژ بشه که امنیت روانی مردم رو مخدوش بکنه. به هر حال من در این زمینه با محمد امیر فروغی، دکترای هوش مصنوعی، کارشناس شبکه و رایانه که ساکن ایران هست، صحبت کردم که در این زمینه اینطور گفت.
این ماجراها یه مقدار اختلافات درونی هست، یعنی شاید یه مقداری هم اصلا ربطی به خود ماجرای تلگرام نشه و یک سری از افراد بخوان جهت قدرت نمایی بخوان یه خبری رو خیلی بولدش بکنن، کما اینکه یه نفر تایید کرده، دو نفر تکذیب کردن، خود شورای عالی فضای مجازی هم اصلا هیچ اظهار نظری در این خصوص نکرد و قطعا این اتفاق بعد از عید یه اخبار درست و درمانی ازش منتشر خواهد شد و روی این قضیه سوی خواهند کرد اینا. ولی با توجه به اینکه تلگرام داره برنامه‌هایی در زمینه عدم فیلترینگ خودش به کار می‌بره، فکر می‌کنم که اینا همش دست و دست هم بده که مردم دچار اختلالی نشن.
محمد علی فروغی، کارشناس اینترنت در ایران.
بله،
و الان اصولا دلیل این که گروهی در ایران معتقدند که باید تلگرام فیلتر بشه چه هست؟
ببینید، به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با توجه به اون چیزی که ایشون نقش مخرب تلگرام در بحران‌های سال گذشته در کشور داشته نامیده، موضوع بستن تلگرام از لحاظ امنیت ملی برای جمهوری اسلامی حائز اهمیت هستش. پیش از این هم آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات گفته بود
شبکه‌های اجتماعی آدرس مراکز تجهیزات نظامی ما رو میذارن و خط میدن به مردم، میگن برید حمله بکنید به اونجا، آموزش میدن نحوه ساختن بمب رو. خب اینها در هیچ کشوری و در هیچ نظامی اجازه دسترسی به این مطالب رو نمیدن و برخورد میکنن.
در حالی که به هر حال این تفکرات وجود داره در ایران، البته کسانی هم هستن حتی در مجلس که خلاف این نظر رو دارن و معتقدن که به هر حال اپلیکیشن‌های داخلی نمیتونه جای تلگرام رو بگیره. از جمله مسعود پزشکیان روز جمعه 10 فروردین در مورد استفاده مردم از پیام‌رسان داخلی ابراز شک و تردید کرد و گفت که وقتی مردم به سمت پیام‌رسان‌های داخلی نمیان، این نشون میده که مشکل از خود ماست.
ممنون از تو شاهین بشیری، همکارم در استودیو با ما بود و درباره سخنان ضد و نقیض مقامات جمهوری اسلامی در خصوص فیلترینگ تلگرام گزارش میداد. اما فرصتی داریم به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
وحشت سرتاسر مقامات جمهوری اسلامی رو از آگاهی و اطلاع رسانی به مردم فرا گرفته و به همین خاطر برای فیلتر کردن یا ایجاد محدودیت به تلگرام پشت سر هم جلسه میذارن، چون از همین تلگرام و فضای مجازی هست که مردم از اختلاس‌ها، دزدی‌ها و فسادها در جمهوری اسلامی آگاه میشن و از همین شبکه‌های مجازی هست که مردم از مشکلات هم با خبر میشن و اتحاد مردم نسبت به همدیگر بیشتر میشه.
این نمایشنامه محمود احمدی نژاد، نور چشم خامنه‌ای و بقایی و مشایی و غیر زالک، اینا همه همون نمایشنامه های تکراری است که برای ادامه این نمایشنامه های مکرر آینده داره اجرا میشه. گول این اصحاب رو نخورید، اینا همه با همند، از رهبرش بگیر تا حسن روحانیش تا محمود احمدی نژادش تا دیگرانش.
ای رهبران نادان جمهوری اسلامی، به خدایی و حداقل ملت و مردم را برای روز مبادا برای خود نگه دارید. ایمان داشته باشید که دعوا سر لحاف ملاست.
من یه جانباز هستم، میخواستم بگم آقای خامنه‌ای دیگه دروغ بسه، حرف درمانی دیگه بسه. برای هر کسی که اومد حرف بزنه یه پرونده دراز کردی چند کیلویی دی قوه قضاییه زیر دست شما. خدا میدونه نون خوردن نداریم، میشینی میگی ما مشکل نداریم، میشینی میگی ما هیچ گونه کسی اعتراض کرد ما حرفی نداریم. آخه دروغ تا کی؟ با این دروغا کجا رو میخواد فرد کنی؟ چه کار میخوای بکنی؟ آخه چه دین دیانتی تو داری آقای خامنه‌ای که دروغ میگی؟
آقای بهرام قاسمی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران، آن زمانی که شما با عراق جنگ کردید و حتی در جنگ دوام آوردید، کلیه احاد ملت ایران با دل و جان و مالشان از شما پشتیبانی میکردن. حال که ملت ایران طی این 40 سال بعد از انقلاب ماهیت شما را خوب شناختن و متوجه شدن که در واقع دشمن اصلی ملت ایران شما هستید، نه ملت و دولت‌های دیگر کشورهای جهان. حال نیز مطمئن باشید چنان که جنگ ناخواسته پیش بیاید، به جز مزدورانت که منافع کل ملت ایران را طی این 40 سال بعد از انقلاب چپاول کردن، حتی یک ایرانی نیز از شما پشتیبانی نخواهد کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
اما نظر به اهمیت فیلترینگ تلگرام در ایران باز هم همین موضوع رو پی میگیریم. این بار درباره واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به موضوع فیلترینگ تلگرام که همکارم سیاوش سعادتیان در استودیو با ماست تا آخرین واکنش ها رو در شبکه‌های مجازی نسبت به موضوع فیلترینگ به همون بگه. سیاوش، اول با واکنش مقامات حکومتی آغاز کنیم. زد و نقیز اونها هم صحبت کردن، از یک طرف بعضی از نماینده های مجلس گفتن میشه، از جمله علایالدین بروجردی و مثلا محمود صادقی نماینده تهران نوشته که تاکنون در شورای عالی فضای مجازی و هیچ مرجع دیگری مصوبه‌ای درباره فیلترینگ نبوده. در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌ها چطور هست؟ اول با مقامات شروع کنیم.
من ابتدا سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. بله، همونطور که گفتی، مقامات جمهوری اسلامی به خصوص چند تن از نمایندگان مجلس اعلام کردن که هنوز خبر رسمی در این زمینه منتشر نشده، از جمله محمود صادقی که دیروز به این مسئله اشاره کرده بود، امروز هم در یک پیام توییتری نوشته که بستن پیامرسان خارجی به عنوان حمایت از پیامرسان داخلی بدون داشتن مزیت رقابتی از جمله امنیت حریم خصوصی همانند شیوه غلط حمایت از خودروی داخلی است. و چند تن دیگر از نمایندگان مجلس هم نسبت به فیلترینگ تلگرام اعلام بی‌اطلاعی کردند و همچنین انتقاد هم در خود مجلس جمهوری اسلامی هم نسبت به فیلترینگ تلگرام زیاده. از جمله غلامرضا حیدری نماینده دیگر مجلس نوشته که فیلتر تلگرام توهم پاک کردن صورت مسئله است، نمیتوان با روی کرده بسته با دنیای علم و تکنولوژی در افتاد. در میان کاربران هم بحث فیلترینگ تلگرام همچنان داغه و موضوعات مختلفی رو در رابطه با فیلترینگ تلگرام مطرح میکنند. از جمله سید احمد حقنگار، کاربری در توییتر، نوشته که نه لال میشویم، نه کور میشویم، نه کر میشویم. حتی اگر کل اینترنت را فیلتر کنید، باز هم میدانیم عامل بدبختی مملکت کیست و ثروت این ملت کجا می رود. کاربر دیگری هم نوشته به نام محمد مساعد نوشته: ما از وقتی به دنیا آمدیم ممنوعیت ویدیو و شکستش، ممنوعیت ماهواره و شکستش، ممنوعیت کتاب‌های توقیفی و شکستش و حالا ممنوعیت تلگرام رو هم قراره ببینیم و شکستش را به گفته این کاربر خواهیم دید. اما کاربرای دیگری هم هستند در شبکه‌های اجتماعی که نسبت به فیلترینگ تلگرام نظر موافق دارند. از جمله کاربری به نام سید امیر سیاه نوشته: هیچ کشور پدر و مادرداری به گفته ایشون اجازه نداده بیگ دیتاش خارج از کنترل دولت باشه. فیلترینگ تلگرام موضوعی ملی و کاملا فراجناحیه.
این واکنش کاربران است.
بله. کاربرایی که در واقع موافق فیلترینگ هستند. کاربر دیگری به نام علی قلحکی نوشته: چرا اینقدر خبر فیلترینگ تلگرام شما رو براشفته؟ چون سازماندهی اغتشاشات دیماه سازوکار اصلیش بر محیط تلگرام نهاده شده بود به گفته ایشون.
البته خب واکنش ها خیلی زیاد هست.
بله، موضوعات دیگری هم هست در ارتباط با مسئله فیلترینگ، از جمله مسئله اقتصادی و اینکه آیا مردم به پیام رسانه های داخلی هم رجوع خواهند کرد یا نه، که وقت فرصت نیست.
آره، ممنون از همکارم سیاوش سعادتیان در استودیو با ما بود و از واکنش کاربران شبکه های اجتماعی در ایران به موضوع فیلترینگ احتمالی تلگرام گزارش میداد. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه ویژه وضعیت حقوق زنان در ایران در سالی که گذشت باشید از همکارم رویا کریمی مجد.
سال 96 سالی متفاوت برای زنان ایران نبود. امسال هم خبر بازداشت و زندانی شدن زنان در رسانه‌ها منتشر شد. امسال هم درهای استادیوم‌ها برای حضورشان در تجمع‌های انتخاباتی باز شد و انتخابات که تمام شد درها بسته ماند و در هیچ مسابقه‌ای زنان به داخل ورزشگاه راه پیدا نکردند.
امسال هم زنان ایرانی پشت درهای اشتغال و بیمه زنان خانه‌دار و تغییر سن ازدواج دختر بچه ها و صدور شناسنامه برای فرزندان زنان ایرانی و کسب اجازه شوهر برای گرفتن حق خروج از کشور ماندند و دری باز نشد. اما امسال برای زنان ایرانی سالی متفاوت بود. آنها در دی ماه از خانه ها بیرون آمدند و صدای آنها در خیابان ها تنین انداخت. روی جعبه های تقسیم برق ایستادند و روسری هایشان را بر سر چوب به آسمان بردند. در سکوت اعتراض کردند، کتک خوردند، محاکمه شدند و حکم گرفتند، اما ساکت نماندند. نرگس حسینی مشهور به دومین دختر خیابان انقلاب.
توی این پنج سال چیزی که برای ما خیلی جالب بود حرکت ویدا بود. در عین اینکه داشت یه پیامی رو به مخاطب میداد، در عین حال خیلی مسالمت آمیز، صلح‌آمیز و یه کار خیلی هنرمندانه بود. و من احساس کردم اگه قراره وظیفه‌ای در دوال خودم نبقیه دارم و قراره وزن خودم آروم باشه، اگه کاری بکنم یه قدم توی مسیر بردارم، اینه که حرکت ویدا رو کاموش نذارم، بذارم شعله‌اش اگه روشن شده شعله رو من بیشترش کنم.
ویدا موحد اولین زنی بود که روسری خود را بر سر چوبی بست و به نشانه اعتراض به حجاب اجباری بر روی جعبه برقی در خیابان انقلاب ایستاد. نرگس حسینی و چندین زن دیگر در ادامه حرکت او به حجاب اجباری اعتراض کردند و از روی جعبه‌های برق به پایین پرتاب شدند و طعم بازداشت و محاکمه و زندان را چشیدند. حرکتی که نسرین ستوده حقوقدان ساکن تهران میگوید اقدامی اجتناب ناپذیر بوده است.
جامعه ممکن سالیان متمادی نسبت به یک قانون بد سکوت بکنه، اما برای همیشه نمیتونه یک قانون بد رو بدون کم و کاست اجرا بکنه. به هر حال کنترل بدن زنان و برخورد قیم معابانه با شخصی ترین موضوع زنان که همون حجاب و پوشششون هست نمیتونه برای طولانی مدت ادامه پیدا بکنه. من دوست دارم از این منظر تذکر بدم که زنان نمیتونن برای طولانی مدت این چوب ابر و نهی رو بالای سر خودشون تحمل بکنن.
اما چرا زنان ایرانی که پس از اولین اعتراضشان به حجاب اجباری در اولین 8 مارس پس از پیروزی انقلاب اسلامی دیگر به این موضوع اعتراض علنی نکرده بودند، پس از 38 سال خواستند که حق تصمیم گیری بر بدنشان را به دست آورند؟ نگیره توحیدی، جامعه شناس و پژوهشگر ساکن آمریکا.
این به نظر من برمیگرده به تحولاتی که در هم جامعه ایران هم در سطح جهانی به وقوع پیوست. مسئله تلاقی تحولات جهانی شدن با تحولات دموگرافیک، جمعیت شناختی، رشد تحصیلات، رشد آگاهی ها و رشد دسترسی به این عوامل جهانی شدن به خصوص تکنولوژی جدید ارتباطات باعث شد که نسل جدید زنان ما آگاهی ها و سطحی از فردیت و شعور اجتماعی نسبت به حقوق فردی و مدنیشون پیدا کنن که براشون اون وقت حق انتخاب، خودمختاری و حرمت شخصی خیلی مهم بشه. به عبارت دیگه در نسل جدید ما که در واقع فرزندان همین دوران انقلاب هستند و حتی نسل بعدیش هستند، جوانترش، اینها با آگاهی های بیشتر به گفتمان های حقوق بشر، حقوق زنان، گفتمان های فمینیستی در جهان و حق طلبی که در خانواده ها به تدریج یاد گرفتند در مقایسه با خانواده های قبلی، زنانی شدند که براشون هویت طلبی خیلی مهم شده. حق انتخاب به یک مسئله مهم تبدیل شده.
اما مسئولان جمهوری اسلامی برخوردهای دوگانه با این درخواست علنی زنان ایرانی داشتند. در حالی که مسئول ابتکار معاون امور زنان و خانواده حسن روحانی در یک جمله گفت اجبار و تحمیل در حجاب جواب نمی‌دهد، اما آیت الله علی خامنه ای در سخنرانی خود همزمان با روز جهانی زن به مخالفت تمام قد با این درخواست پرداخت.
اونچه که حرام شرعی است نبایستی به صورت آشکار در کشور انجام بگیره. حالا یه نفر یه غلطی برای خودش میکنه کنار، اون بین خودش و خداست، اما اونی که در مقابل چشم مردم است، در محیط جامعه است، حکومت اسلامی مثل حکومت امیرالمومنین، مثل حکومت پیغمبر، وظیفه داره در مقابل او بیسته.
این اولین بار است که آیت الله علی خامنه ای علاوه بر واکنش به اظهار نظر مقامات دیگر جمهوری اسلامی به طور مشخص زنان ایرانی را در مرکز توجه خود قرار می‌دهد. نکته‌ای که آسیه امینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ آن را حائز اهمیت می‌داند.
رهبر انقلاب هرگز خود زنانی رو که مطالبات مستقل داشتن شایسته پاسخدهی در سخنانشون نمیدیدن. در واقع شاید سال 96 رو بشه از یک جهت متفاوت دونست، آخرین سخنرانی رهبر حاوی بیان‌هایی هست که اتفاقاً این بار مخاطب اون به طور مستقیم زنانی هستند که مطالباتشون رو در قالب این اعتراض‌های عمومی و اعتراض‌های علنیشون به مسئله حجاب بیان می‌کنن. به طور خاص می‌خوام به دختران خیابان انقلاب اشاره بکنم که در بیان‌های آخر رهبر با لفظی بسیار تحقیرآمیز از اونها یاد میشه، در عین حال که خود سخنان ایشون یعنی توجه بالاترین مقام سیاسی کشور به یک موضوع نشون دهنده اهمیت اون موضوع هست.
اما جز حرکت دختران انقلاب، سال 96 برای زنان ایرانی سال سکون بود. هرچند زنان نماینده مجلس تلاش کردند تا برخی از قوانین ناقض حقوق زنان را تغییر دهند، اما نه سفرهای پی در پی آنها به قم توانست علمای شیعه این شهر را راضی کند و نه رایزنی آنها با مقامات دولتی و حکومتی ثمر داد. فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار ساکن پراگ.
مجلس دهم به دلیل ترکیبش و همینطور حضور مؤثر و فعالانه 17 زن نماینده این مجلس تونسته که دست کم در بخشی ما از موارد مطالبات زنان رو مطرح بکنه، اما به نظر میاد که خیلی در این حوزه نتونسته که گام مؤثری برداره. این موضوع برمیگرده به نگاه ایدئولوژیکی که حاکمیت به زنان داره و هیچ تغییری رو در مقوله مطالبات مربوط به زنان نمیپذیره. در واقع موضوع زنان خط قرمزی برای حاکمیت هستش و مبتنی بر فقه سنتی شیعه هستش. اگر بخوام مثال عینی بزنم، دیدید که در حوزه ورود زنان به استادیوم نمایندگان زن مجلس و حتی بعضی از مردان نماینده مجلس هم تلاش کردند، به قم سفر کردند، دیدارهای با مراجع داشتند، اما در نهایت تصمیمی که رأس حاکمیت گرفته کماکان مخالفت با این حضور هستش، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی هویت خودش رو گره خورده با مسئله زنان میدونه و حاضر نیستش از دیدگاهی که نسبت به زنان داره عقب نشینی بکنه و تغییری رو بپذیره، چرا که فکر میکنه که در این صورت هویت خودش رو از دست داده.
سال 96 اما سال تبلیغات در مورد زنان نیز بود. در حالی که تبلیغات گسترده‌ای در مورد حضور زنان در انتخابات شورای شهر و روستا مطرح شد، اما نگاهی به آمار نشان می‌دهد که از میان 31 استان در میان اسامی اعضای شورای پنجم شهرهای بزرگی مانند ارومیه، اهواز، زنجان، سمنان، قم، سنندج، کرمانشاه، یاسوج و ساری هیچ زنی حضور ندارد. در 18 مرکز استان دیگر نیز تعداد زنان عضو شورای شهر کاهش یافته است. در 8 مرکز استان تعداد زنان تغییری نکرده و تنها در 5 مرکز استان از جمله تهران تعداد زنان در شورای شهر افزایش یافته است. صدیقه وسمقی، عضو پیشین شورای شهر تهران:
زنانی که در این نقاط دهدار شدن، فرماندار شدن، عضو شورای شهر شدن، اینها از موانع بسیاری عبور کردند. موانعی که در خانواده وجود داشته، موانعی که از سوی مردان خانواده براشون ایجاد شده، مسائل فرهنگی، اجتماعی و سنتی جامعهشون، حالا بگذاریم از موانع بزرگتری که در سطوح بالا از سوی برخی نهادهای قدرت هم علیه زنان اعمال میشه که اینها هم خب یک موانعی بسیار سخت و جدی. زنان باید هم خودشون رو باور کنن، هم مردان رو وادار بکنن که زنان رو باور بکنم.
در خارج از ایران موج اعتراض زنان علیه آزار جنسی خبرسازترین موضوع زنان بود، موضوعی که در ایران نیز در سکوت زنان در مورد آزارهای جنسیشان بازتاب فراوان یافت. سودراد، فعال برابری جنسیتی در فرانسه:
سال 96 در حالی تموم شد که ما یکی از بزرگترین و میتونم بگم پر سر و صدا ترین موج‌های اعتراضی به آزار جنسی که یکی از انواع خشونت‌های رایج علیه زنانه رو پشت سر گذاشتیم. سکوت‌ها شکسته شد، چه در هالیوود گرفته، چه در افغانستان گرفته، چه در اقصی نقاط جهان، و البته که این موج به ایران هم رسید، البته با محدودیت‌های خودش، محدودیت‌هایی که موجب شد حتی زنانی که شروع کردن راجع به این موضوع صحبت کردن خیلی سریع ساکت بشن. و ما میتونیم اینو مربوط بکنیم به اینکه زنان هنوز در ایران جایگاه اجتماعی قدرتمندی ندارن برای اینکه فکر کنن که ازشون قراره که حمایت بشه، و همچنین به صورت سیستماتیک آزار جنسی طوری تلقی میشه که گویا قربانی مقصر بوده، و در این راه هم حکومت و اون چیزی که تابوهای اجتماعی اسمش رو میتونیم بذاریم کمک میکنن.
سال 96 هم به پایان رسید. با همه بگیر و ببندها و تجمعها و ایستادنهای روی سکوهای برق، با همه نشنیدنها و قوم رفتنها و منتظر ماندنها و دست خالی برگشتن، سال 96 هم تمام شد و اکنون زنان ایرانی به آینده چشم می‌زنند، به سال 1390.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda